بدن. اگر یه ابهام رفع بشه خب دوستان تصمیم گیری میکنن، اگر یه ابهام همچنان برقرار باشه مثل موضوع قبلی خب این به نظر میرسه که باید یک بررسی مجددی بشه. آیه بابایی بفرمایید.
دوستان انعاد کاران عزیز انعاد بکنن، ما همه راه کارها رو رفتیم برای اینکه مجلس موفق بشود در چارچوب قانون نظر شورای محترم نگهبان رو بگیره. شما میدونید که دیوان عدالت اداری حکمی داده که به کارگیری ها رو و تبدیل وضعیت ها رو ملغا کرده. با این مصوبه ما اون حکم دیوان عدالت اداری ملغا میشه. بنابراین همه اون کسانی که در 5 ساله برنامه پنجم و قبل از او بودن استخدام میشن، میماند کسانی که بعد از برنامه ششم هم قرار بر این است که انشالله در قانون بودجه یا به شکل دیگری اگر نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون موافق باشه چرا حل بکنه. یه بار دیگه عرض میکنم دوستان انعاد کنن، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری نامه ای داده و ملغا کرده به کارگیری این نیروها و تبدیل وضعیتشون رو، یعنی تبدیل وضعیت اینها رو لغو کرده و دستگاه اجرایی نمیتونن اینها رو تبدیل وضعیت بکنن، ما با این مصوبه‌مون که شورای محترم نگهبان هم تایید کرد، یعنی قبول داره این مطلب، لذا مشکل دولت و مخالفت دولت هم ندارد. این رو اجازه بدید مصوب بشود که وقتی مصوب شد دیوان عدالت اداری اون موضوع حکم خودش رو برمیگرداند. وقتی برگردان کلیه تبدیل وضعیت ها تا پایان برنامه پنجم انجام میپذیرد، وقتی تا پایان برنامه پنجم انجام پذیرد میماند برنامه ششم به بعد، یعنی سال 97 به بعد، اون رو انشاءالله در حکم دیگری مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد.
پس یعنی در حقیقت شما این رو برای برنامه پنجم، ادامش رو برای برنامه ششم میبینید. آقای ایزدی شما توضیح دارید بفرمایید. دولت
بنیاد شهید
ماسکتون رو بی‌زحمت دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم، استفساریه که شده استفساریه درستیه، اشکالات قبلی مرتفع شده و ایرادی که دوستان میگیرن، ما در برنامه سوم چهارم حکم نداشتیم. در برنامه پنجم بنده واو ماده 44 برنامه پنجم توسعه حکم داشتیم که فرزندان ایثارگران، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بدون آزمون وارد بشن. این برنامه چون در برنامه ششم تکرار نشد، کسانی که وارد شدن و تبدیل وزن نشدن با برنامه ششم، اینا معطل موندن. از نظر بنیاد اینا شاغلن و جزء سهمیه نمیتونن وارد بشن. از نظر دستگاه چون آزمون ندادن و با سهمیه نبودن، اینها به هر حال در یک برزخی موندن که استفساری این گروه را فقط حل میکنه. و کسانی که در برنامه ششم قاعدتا در بودجه 99 یا در برنامه هفتم باید حل بشه، لذا اشکال دو استفساری قبلی مرتفع شده. حسین
خیلی ممنون. آقای جی متن بخونید که به رأی گذاشته بشه.
متن آقای رئیس خوندم، رأی بگیرید. متن قرائت کردم.
یه بار دیگه متن قرائت بکنید.
آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده 21 قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ماه 1386 به اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 دی ماه 1389 به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شدن را بر اساس شرایط مندرج در بند واو ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد؟ پاسخ بلی.
حاضرین 245 نفر.
باشه خلاف نیست.
پایان رای گیری
تصویب
شد.
سوم رای.
بله، دو سوم رای.
سلام
علیکم.
سلام. دستور بعدی رو من قرائت کنم. دستور بعدی گزارش کمیسیون حقوق قضایی در مورد لایحه الحاق یک تبصره ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی است مصوبه 1379 داده شده از شورای محترم نگهبان هست. سخنگوی محترم کمیسیون قضایی رئیس محترم کمیسیون سخنگو تشریف دارن. یه توضیحاتی رو ارائه بفرمایید جناب آقای دلخوش تا من متن رو قرائت کنم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک ماه پربرکت ربیع الاول، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه روز سه‌شنبه مورخه 8/7/99 این کمیسیون با حضور نماینده محترم آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره 3 ماده 199 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده واحده حذف شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده 199 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی آقای قزنفر آبادی. دوستان ببینید، بعد از وضع قانون اینجا ابهام میشه و باعث سردرگمی مراجع قضایی و شبه قضایی میشه، به دلیل اینکه احصاء کمیسیون ها از نظر تعداد و هیئت هایی که مورد نظر ماده واحده هستن به هیچ عنوان ممکن نیست. به هم جهت هم قوه قضایی، هم کمیسیون و هم شورای محترم نگهبان به این نتیجه رسیدن که این حذف بشه. خواهش من از دوستان اینی که نظر خودشون رو اعلام بفرمایند. تشکر.
متن آقای امیرآبادی.
بله. متن که کمیسیون محترم اصلاح کرده، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای محترم نگهبان ماده واحده حذف شد. رأی بگیرید است.
تذکر
جناب حجت الاسلام و المسلمون جای نقدعلی 184 نفر. بعد جناب حجت الاسلام و المسلمون جای نیکبین 174.
سلام علیکم احمد الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران و نمایندگان محترم. بنده ماده 22 بند 11 رو تذکر دارم خدمت هیئت رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس. بند 11 هم میفهمد حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق نمایندگان و جایگاه قانونی نمایندگان وظیفه هیئت رئیسه است. جناب آقای رئیس، ما دو هفته است تو منطقه انتخابیه داریم از مردم نقد میشنویم و اگر نگم ناسزا میشنویم. اقتدار مجلس کجا رفته جناب آقای قالیباف که هیچ کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور نیست؟ اقتدار مجلس کجا رفته؟ ما نمایندان نمیتونیم رئیس جمهور رو حداقل سوال ازش کنیم که او روزگاری پشت همین تریبون مجلس گفت اگر من بخواهم ظرف 2 هفته دلار رو به مبلغ 5000 تومان و 7000 تومان برمیگردونم. امروز دلار از مرز 30000 تومان گذشته، کسی ککش نمیگزه، مردم زیر فشار اقتصادی دارن له میشن. آقای رئیس چرا حداقل طرح سوال رو که ما قائلیم باید همچین آدمی استیضاح و محاکمه بشه، نه فقط سوال، وقتی مجلس اینجوری باشه 2 هفته تو منطقه انتخابیه این نماینده ها دارن ناسزا میشنون که مجلس اقتدارش کجا رفته؟ جایگاه نماینده ها دست شما هیئت رئیسه است. اگر هیئت رئیسه به وظیفش عمل کنه، بیش از 2 ماه طرح سوال وارد دستور شما طرح سوال رو وصول نمی کنید. لذا رئیس جمهور محترم هر کار دلش میخواد انجام میده. لذا معلومه توی این مملکت قانونی نیست. خواهش میکنم به بند 11 ماده 22 خودتون عمل کنید، اقتدار مجلس از بین نبرید. مردم دارن ناامید میشن. بعضی از این آدم هایی که معاند و مخالفن میگن عنوان انقلابی رو از این مجلس بردارید. نکته دومم عرضم تمام، هنوز وقت دارم. خواهش میکنم این مباحثی که این روزا تو مجلس داریم بررسی میکنیم از دستور خارج کنید. 2 تا موضوع درست رو، خودرو و ارز رو، وارد دستور کنید. یه تصمیم درست و یه راهکار درست براش در نظر بگیریم. این مباحثی که استفساری فلانجا و طرح اعاده قانون، اینها الان فعلا مردم نیاز مبرمشون اینا نیست. نیاز مبرم مردم موضوع خودرو، موضوع خوراک دام، موضوع ارزه. به این موضوعات بپردازیم که مردم اینا نیاز دارن. خیلی عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون. به هر حال ما همینطور که خودتون تاکید کردید آیین‌نامه رو باید دنبال کنیم. به هر حال دستور جلسه حتما از کمیسیون ها باید بیاد، موضوعات اعاده از شورای نگهبان، موضوعاتی است که باز بخشی از مردم هم منتظر همین مصوبه هستند. همین دوتا استفساریه که الان تعیین تکلیف شد، بخشی از مردم هستند که به هر حال این قانون باید کارش انجام بشه. این نکته هم که ما حتما به اولویت های مردم توجه کنیم حرف حقی است. فلسفه وجودی ما این هست. همین الان طرح مربوط به سبد کالا خب در کمیسیون دو فوریتی است. دوستان ما در کمیسیون باید تلاش بیشتری بکنند این کار انجام بشود. در موضوع مربوط به گرانی ها و کنترل بازار چهارشنبه در دستور ماست با حضور وزیر محترم سمت. همین امشب ساعت 8 شب رؤسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه بودجه، صنعت و کشاورزی با حضور خود بنده، با وزرای مربوطه و رئیس بانک مرکزی، موضوع بحثمون در رابطه با ارز و نهادهای کشاورزی است. حتما این نکات تذکر شما به جاست. فلسفه وجودی ما همین هاست و حتما مجلس هم در حوزه نظارتی خودش از هیچ ابزار و وظیفه قانونی که داره کوتاه نمیاد و حتما به جای خودش انجام وظیفه خواهد کرد. اجازه بدید دستور رأی‌گیری میکنیم متنی رو که اشاره کردم. حاضرین 250 نفر. دوستان مشارکت کنن در رأی‌گیری. دوستان لطف کنید، هنوز 50 نفر از دوستانمون در رأی‌گیری مشارکت نکردند. آقای نادری، جناب آقای نادری، در رای گیری قصد شرکت کردن ندارین؟ پایان رای گیری رای آورد.
دستور بعدی آقای رئیس، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس هست. از سخنگوی محترم کمیسیون عمران جناب آقای سید البرز حسینی. جناب آقای حسین تشریف دارین؟ بله بفرمایید، گزارش کمیسیون رو قرائت بفرمایید.
آقای امیرآبادی، من این اصلاحیه رو بخونم با اجازه.
بفرمایید آقای.
خب اسامی چهار نفر از همکاران رو من به عنوان غایبان جلسه امروز خوندم که عدم حضورشون موجه بود. آقای جلیل مختار، آقای حسین رئیسی، آقای رحمت الله فیروزی و آقای سید مشتبه محفوظی. از این همکاران محترم من عذرخواهی.
خیلی ممنون. آقای دینوی، اسامی مخالف و موافق بخونید.
بله، موافق مخالف آقای علیرضا سلیمی، موافق آقای سید ناصر موسوی لارگانی. در خدمت شما هستم.
آقای حسینی گزارش رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون عمران، لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس که جهت بررسی به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 16/6/1399 با اصلاح در متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران.
بله
خیلی ممنون. آره سید فهمید، مخالف صحبت کنید.
بفرمایید. مخالف آقای علیرضا سلیمی، 26 رو لطفا باز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته نیروی انتظامی رو خدمت همه عزیزان تلاشگر، حافظان امنیت، عزیزان فعال در نیروی انتظامی تبریک عرض میکنم. اما در مورد مخالفت، من خواهش میکنم دوستان مطالبی که عرض میکنم دقت کنن. دلیل اول بنده برای مخالفت اینه، این به اصطلاح معاهدات رو مجلس میارن، مجلس به صورت کلی میگه ما موافقیم یا مخالف. خب همین معاهده 14 ماده داره. سوال من اینه، آیا اجازه میدن ماده به ماده مجلس ورود پیدا کنه، موافق صحبت کنه، مخالف صحبت کنه؟ اصلا آیا اجازه ما داریم اینا را حق و اصلاح کنیم یا نه؟ این روش که الان در مجلس باب شده، متاسفانه از مجالس قبلم بود. در مجالس قبلم هر چه ما فریاد می‌زدیم، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است، اجازه نمی‌دادن. عزیزان من، برجام رو با همین روش در عرض 20 دقیقه تصویب کردن. گفتن آقا این اختیار از آن شما نیست، شما بگید آقا با کلیات موافقیم یا مخالف. بعد که رسید به جزئیات گفتن نه، این معاهده است و در معاهدات وارد جزئیات نمیشیم. به همین سبک سر مجلس کلاه رفت و آیان در مجلس نهم رأی دادن و این مشکل ایجاد شد که شما میبینید نتایج برجام رو. قرار بود به ما این باغ سیب و گلابی بدن، سیب و گلابی که نداد هیچی، مسائل دیگه هم که دیدید شما اتفاق افتاد. بنابراین مشکل اول اینه که اینجا ما به صورت کلی 14 ماده رو حتی یه دونش هم اینجا اجازه نمیدن ما ورود پیدا کنیم. این نکته اول. نکته دوم در مورد این معاهده است، در خصوص این موافقت نامه حمل و نقل که بین ایران و شورای فدرال سوئیس هست. در مورد این موافقت نامه اشکالات دیگری هم وجود داره. یکی از اشکالات اینه، اگر در این به سلام موافقت نامه شما دقت کردید، در 14 ماده به هیچ وجه سازوکار حل اختلافات احتمالی و همچنین سازوکار چگونگی حل و فصل اختلافات در اینجا دیده نشده. به هر کیفیت اگر حالا بین ما و اونها اختلاف ایجاد شد، چگونه باید این اختلاف حل بشه؟ سازوکار اینجا دیده نشده و این اشکال دومی است که اینجا وجود داره. اشکال سوم اینه که باز به صورت کلی من عرض بکنم عزیزان من، در بسیاری از این معاهدات یکی از مشکلات این بود که ترجمه ای که از وزارت خارجه و از طرف دولت به مجلس آمد ترجمه اشتباه بود. برجام عزیزانی که در مجالس قبل بودن خاطرشون هست، چند بار دولت هی ترجمه رو عوض کرد، ولی متاسفانه باز می‌دیدیم که ترجمه اشتباهه. یک سوال، هنوز در مجلس نه مرکز پژوهش‌ها نه سازمان دیگری و مؤسسه دیگری ورود پیدا نکرده که ببینه آیا این ترجمه ها ترجمه صحیح است در موافقتنامه یا نه. خب در برجام، در FATF هم همین جور بود، در خیلی از مسائل دیگه هم همینطور، ترجمه ای که به مجلس دولت داد غلط بود. الان اینجا باز این احتمال وجود داره یا نه؟ دولتی که به هر کیفیت گفتن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، نباید ما به این دولتی که بارها و بارها نشون داده که به هر کیفیت غیر قابل اعتماده، چرا ما باید اعتماد کنیم باز دوباره؟ هر کدام از نمایندگان عزیز امروز رفتن ترجمه این رو اینو بسا تطبیق کردن، ترجمه این رو اینجا بفرمان، ما تسلیم میشیم، دستمون رو بالا میکنیم. نکته چهارمی که من میخوام عرض کنم اینه، برادران عزیز، آیا واقعا الان مشکل کشور و اولویت ما این موافقت نامه است؟ یعنی همه چیز رو ما حل کردیم، این موافقت نامه بین ایران و سوئیس باقی مونده؟ برادران عزیز، مشکل کشور امروز بی‌عملی دولته، مشکل کشور امروز حاشیه‌سازی‌های دولته، مشکل کشور اینه که بعضی از آقایون از سیل میترسن بیان وارد میدان بشن، همون هایی که سیل گرانی رو در کشور راه انداختن، همون هایی که سیل بیکاری رو راه انداختن، همون هایی که سیل بی‌اعتمادی رو راه انداختن. این مشکل کشوره. دولت ما رو مشغول چرا میکنه؟ مشکل کشور امروز اینه که برخی ماهاست از دفتر کار خودشون میترسن بیرون بیان. مشکل کشور اینه که اون آقا چون از پشت شیشه ماشین نظرسنجی میکنه، نمیدونه مردم چه میکشن که برادر عزیزمون جنابای نیکبین فرمودن، نمیدونه مردم چقدر تحت فشارن. مشکل کشور اینه که اینا فقط نگاهشون به اروپا است. همین امروز خواهش می‌کنم دقت کنید، این موافقت نامه ایران حمل و نقل بین المللی جاده مسافر کالا بین ایران و سوئیس، بعد دوباره بین ایران و صربستان، فقط نگاهشون به غربه. ما 900 میلیون 15 کشور همسایه داریم، 900 میلیون جمعیت، اینا رو ازش غفلت کردن. مشکل کشور اینه که آیان معلوم نیست بر چه اساسی دارن بذل و بخشش های عجیب و غریب میکنن. آقای رئیس، اصل 52 قانون اساسی اینه، باید بودجه بیاد مجلس. آقای رئیس جمهور، بر چه اساسی آمدن 120 میلیارد فقط به یه دانشگاه میدن؟ اینا مشکل ماست امروز، اینا رو باید بشینیم حل کنیم. مشکل اینه، ممکنه بگن یه تنخواه دست آقای رئیس جمهوره، این تنخواهی که دست آقای رئیس جمهور چقدره؟ روابط عمومی ریاست جمهوری میگه هر هفته آقای رئیس جمهور از این کارا زیاد میکنه، یعنی هر هفته چند بار، ده ها بار، 100 میلیارد 100 میلیارد بین اون بذل و بخشش میکنن. مگر نباید این اصل 52 قانون اساسی است. مگر نباید بودجه مجلس بیاد؟ مجلس اینجا کجاست؟ آیون بر چه اساسی دارن این به اصطلاح حاتم بخشی ها رو بگم که بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشه باید بیاد؟ بعد ذیل اصل 52 این هر گونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. رئیس جمهور چقدر مگر اختیار داره؟ این وجود رو از کجا آورده؟ بعد هم میبینید که داماد سر خانم ایشون میاد شاخ و شانه میکشه برای بعض از نمایندگان. ایشون چه مسئله در دولت داره؟ اگر رأی آوردن و آقای رئیس رو رأی دادن، به این داماد سر خانم مگه مردم رأی دادن؟ ایشون چه مسئولیتی داره؟ ایشون باید بر پاسخ بده بر چه اساسی ایشون آمد معاون وزارت خارجه؟ مشکل کشور ایناست، نه این بر کیفیت موافقت نامه حمل و نقل. من خواهش می‌کنم دوستان اینو رد کنن، یا اینکه سازوکاری در مجلس تدوین بشه که ما ماده ماده این مسائل رو در مجلس بررسی کنیم. متشکرم.
آقای امیرآبادی
موافق
یکی از همکاران بودن که وقت خودشونو با این محمد علی پور شماره 10 دادن. شماره 10 رو روشن بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حلول ماه مبارک ربیع الاول رو و اعیاد مبارکی که در این ماه واقع شده تبریک و تهنیت عرض می نمایم. عزیزان، اگر به این لایحه و مفاد آن به دقت عنایتی داشته باشیم، این یک بالاخره ما به نوع خودش معاهده هست در خصوص حمل و نقل. الان نه تنها بین ایران و سوئیس، بلکه در بین کشورها، همه کشورهای دنیا قراردادهای این چنینی هست. اگر ما این مصوبه را داشته باشیم خب چه اتفاق میفته؟ البته مخالف محترم به ایرادات اشکالات اساسی اشاره نکردن، یا ایرادهایی که مطرح کردن بیشتر در جزئیات بود یا اثراتی که در مصوبه های گذشته بوده، خواستم به این مصوبه هم تعمیم بدن. در حال حاضر بنده نماینده شهری هستم که در کنار مرز واقع شده، خودش از ناوگان حمل و نقل زمینی قابل توجهی برخوردار هستش. ما امروزه مسائل مشکلات فراوانی در رابطه با کشورهایی که ما به آنها کالا صادر میکنیم، یا اتباع ایرانی مسافر ایرانی تردد میکنن یا از آنها کالا وارد میکنیم، اگر این به تصویب برسه این تسهیل رو میکنه که این اختیار رو، این امکان رو در اختیار کشور قرار میده که ما بتونیم کالاهای تولیدی خودمونو به همه اقصا نقاط دنیا صادر بکنیم. خب کشور سوئیس هم در قلب اروپا واقع شده و این امکانی هستش که امکان معاهده قرارداد دو طرفه هست. یه جایپایی هست که ما الان با سایر کشورهای اروپایی هم مشابه همچو قراردادی داریم و اینم اگر به تصویب برسه کمک میکنه که ما بتونیم این امکان رو داشته باشیم کالاهای خودمون رو به همه اکثر نقاط دنیا، بلخص کشورهای اروپایی، هم به خود اون کشور میتونیم ما صادر بکنیم و همچنین طرف قرارداد ما این امکان رو داره که ما از اونجا به عنوان میتونیم کالاهای خودمون رو به کشورهای دیگه هم تسهیل میکنه. و اگر شما به نوعی با عزیزانی که در این عرصه رانندگان زحمتکش کامیون‌های کشنده و بزرگی که در این عرصه زحمت می‌کشن با پای صحبت اینها بنشینید، ما اگر همچون قراردادی نداشته باشیم این یک حمایتی است از این عزیزان. با کشورهایی که ما همچون قراردادی نداریم، اگر یک در واقع طبعه ایرانی، یه راننده ایرانی، یه مثلا کسانی که در این راستا کار میکنن به مشکلی برمیخورن، هیچ به اصطلاح
قانون حمایتی نداریم، این تضمین کننده در واقع صادرات